و محبت شما ما رو دلگرمتر میکنه در ادامه مسیر. راه نور عنوان برنامه هست که در این لحظه دعوت میکنم شنونده باشید.
من توصیه میکنم امسال فعالان عرصه فرهنگی به مطالعه نهج البلاغه و آموزش نهج البلاغه توجه ویژه‌ای رو داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما خوبان شنونده. راه نور کاریست از دوستانم در رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه. هر برنامه در خدمت یک کارشناس ارجمند، امروز هم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسین شهبازی استاد حوزه و دانشگاه هستیم. آی شهبازی سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی یملا الارض قسطا و عدلا بعد ما مولد ظلما و جورا. سلام متقابل عرض میکنم خدمت جناب آقای قصری‌زاده عزیز مجری محترم، در خدمت شما و شنوندگان هستم.
متشکرم و ممنون.
اگر علی دعوتتان اجابت کند به اجتهاد خود حکومت خواهد کرد. من عقیده آقایم میدانم. علی خلیفه باشد، املاک قصبی را بلو کابین زنان کرده باشید باز می ستاند. آنهایی که نهرها شکافتند، چارپایانی در زیر دارند و کنیزکانی نازک بدن در بر بدانند پسر ابی طالب بازخواست میکند که از کجا آورده. آنان که در مسلمان شدن سابقه‌ای دارند و مجاهده‌ای کردند و با پیامبر مشهور بودند بدانند که اجر ثوابشان را از خدا میستانند، نه از بیت المال. با این همه آیا باز هم به بیعت با علی مصممید؟
شرط و شروط علی داغ دل این جماعت است. کسانی بترسند که سر در توپره بیت المال داشتند و به جای دانه دانه جو سکه سکه اشرفی بریدند. این جماعت نالان به چاه افتاده را میماند که به دست عدل علی محتاج است. ایها الناس، شرط ابوالحسن قبول میکنید؟
علی یا سیدی، علی یا سیدی، علی یا سیدی، علی یا سیدی، علی یا سیدی.
آقای دکتر شهبازی اجازه میدید من موضوع رو مطرح بکنم خدمتتون، بعد در خدمت جناب علی باشیم. من تبرک میکردم کتاب شریف نهج البلاغه رو به خطبه 27 رسیدم. حضرت پس از ستایش پروردگار اشاره فرمودن همانا جهاد در راه خدا دری از درهای بهش است که خداوند آن را به روی دوستان مخصوص خود گشوده است. حالا توضیحات شما رو میشنویم.
بسیار عالی. این مقدمه شما باعث شد که من به یه آیه قرآن به ذهنم برسه. و
جناب علی که بخواه حافظ کل قرآن هستید، ما بیشتر استفاده میکنیم.
البته قرآن حافظ ماست در حقیقت،
انشالله حافظ هممون باشه،
انشالله بقیه امیرالمومنین. این آیه آیه عجیبیه، چون در خطبه میفرماید خاصت اولیائه.
بله،
خدا اولیایی دارد، برخی اولیا خیلی خاصن، امروزیش میگن وی آی پی، خیلی سفارشی و خاص. درجاتی داره اولیاء الله بودن. حتی
نکتهش همینه، خودم چرا ویژه افراد خاصه.
دقیقاً آیه 19 سوره توبه، من اینو به عنوان تلیه صحبتم قرار بدم بعد وارد خطبه بشیم. ببینید کارهای خوب زیادن، کارهای ثواب زیادن، کارهای خیر زیادن، شاید صدها هزار و میلیون ها کار خیر ما داشته باشیم. یکی از کارهای خیر اینه که ما سقاگری بکنیم، یعنی کسی که تشنه است به او آب برسانیم. حالا فرض کنید اون کسی که تشنه است حاجی بیت الله الحرام باشه، دیگه ثواب شما خیلی زیاده.
تقریبا
او داره حج به جا میاره، تشنه شده، خسته شده، شما یه لیوان آب دست اون میدی، جرعه آب به اون مینوشانی. حالا امروزی ترش برای شنوندگان ما بحث زیارت اربعین. زوار اربعین دیگه هوای گرم سرزمین عراق و کربلا و نجف تو اون مسیری که دارن میرن، شما به زوار امام حسین یه جور آب بنوشانی چقدر ثواب داره؟ کسی منکر این ثواب نیست. این یه ثواب. ثواب دیگری که هست شما پول خرج کنی برای ساختن مسجد. بله. چقدر ثواب داره؟ شما میگن منزی یه آجر اونجا سهیم بشی، مادامی که اونجا نماز میخونن شما در اجر نماز سهیمی. من همیشه توصیه میکنم جایی میبینید دارن مسجد میسازن، دارن حسینی میسازن، شده در اندازه 10,000 تومان 100,000 تومان، حتما خودتو شریک کن، حتما خودتو سهیم کن. باقیات و سوالات بسیار بسیار زیادیه. حالا فرض کنید این مسجدی که داره ساخته میشه مسجد الحرام باشه. میدانید مسجد الحرام به نسبت سایر مساجد یه گل سرسبدیه.
همین
مسجد همش عالیه، ولی احکام فقهیش هم فرق داره. مثلا کسی که عذر شرعی داره تو مساجد دیگه میتونه از یه در وارد شه، از در دیگه خارج شه. در مسجد الحرام در این حد هم نمیتونه. ثواب نماز مسجد الحرام 1,000,000 برابر نماز در سایر مساجده. شما ببینید دیگه این مسجد الحرام شوخی هم نیست دیگه، خانه خدا اونجاست. مزار 70 تا از انبیاء خدا فقط بین دو رکن کعبه است.
بله.
کسی اگر با هزینه شخصی خودش مسجد الحرام بسازه چقدر ثواب کرده؟ این دوتا رو چرا گفتم؟ حالا آیه رو بخونم. اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام. آیا ثواب کسی که برای حجاج بیت الله الحرام سقاگری میکنه، آب بهشون میرسونه، و کسی که امارت تعمیر یعنی ساختن، کسی که مسجد الحرام رو میسازه، ثواب اینو قرار دادید که من آمن بالله الیوم الاخر و جا هدفی سبیله؟ آیا ثواب اینو مثل جهاد قرار دادی؟ بعد خود خدا یه جواب عجیب میده، لا یستوون عند الله. خدا میگه اینا یکی نیستن، یعنی جهاد خیلی بالاتر از اینه که تو حتی مسجد الحرام رو بسازی. حالا میفهمیم چرا امیرالمومنین میگه جهاد و خدا به هر کسی روزی نمیکنه. لخاصت اولیاءه و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منه و مغفرتا و رحمتا و کان الله غفورا رحیما. آیت 95 و 96 سوره مبارکه نساء. خدا کارهای خیر رو روزی خیلی هم میکنه، اما جهاد رو میگه خاصت اولیاء. و ما بریم سراغ خطبه که انشالله برسیم تو این جلسه بس کنیم. حالا این دیگه فرمایش شما بود که این آیه رو به ذهن من آورد، فکر میکنم
از ما قبل از برنامه با هم دیگه صحبت میکردیم، بعد دیگه دیدم خیلی جالب هستش که اصلا با همین مقدمه شروع بشه و جناب علی هم ادامه بدید. بسیار عالی، استفاده کردیم تا اینجا. بله،
حضرت امیر میفرماید جهاد بابی از درهای باب، یعنی در بید از درهای بهشت خدا برای خاصه اولیا، یعنی بله. اولیا خاص خودش
همیتون.
درجه یکای اولیا خودش باز میکنه. هو لباس تقوا، میگه او لباس تقواست. و در الله الحسین، زره محکم الهیه و همچنین سپر مطمئن خداونده. از اینو حضرت میفرماد که اگر کسی جهاد رو ترک کنه بدون عذر چه عقوبتی در دنیا آخرت داره. فمن ترکه رقبتن انهو، کسی که جهاد رو ترک کنه از روی بی‌اعتنایی. حالا یه کسی پیرمرده، یه کسی مجروح شده، یه کسی توانمندی نداره، دوست داره جهاد رو، از جهاد روی گردان نشده، اون بحث شداست. امیرالمومنین کسی رو میگه که بدون عذر، بدون اینکه عذر شرعی داشته باشه، عذر عقلی داشته باشه، جهاد رو ترک میکنه. البسه الله ثوب الذل، خدا لباس خاری تن او میکند. و شمله البلا، او را مشمول بلایا و ابتلاعات میکند. خیلی ها شاید تو ذهن شنوندگان بیاد که آدمای معتبری بودن، آدمهای به قول معروف با اعتبار و محترمی بودن، اما خار شدن. امیرالمومنین یکی از دلایلش اینه، جایی که باید جهاد میکرد جهاد رو ترک کرد.
جهاد این جهاد در میدانه آیه دکتر شهبازی؟
جهاد به من
کلی شد، مثلا نه. جهاد نفس، جهاد نمیدونم مبارزه با مال و ثروت و ثروت اندوزی.
ببینید
و
جهاد در ادبیات قرآنی فراتر از جهاد نظامیه.
بله
بله، جهاد نظامی یعنی در میدان جنگ سخت در رو در روی دشمن قطعا جهاد محسوب میشود.
بله.
اما جهاد در معنای قرآن و در استعمال قرآن فراتر از اینه. یعنی چی؟ خلاصه شو بخوام بگم، هر جایی که حق و باطل با هم درگیرن، شما در اون مرز و در اون سنگر نقش ایفا کنی میشه جهان.
پس این معنای کلیش که ازت میفرمایند که مخصوص افرادی است این
بله. حالا البته در این واقعه در این واقعه بحث جنگ نظامیه، ولی این قابل تعمیمه. بله. یه جا شما میبینی که مثلا وضع اقتصادی مؤمنین خوب نیست و شما صفرای حساب بانکی زیاده، خدا میگه من به تو پولی دادم که میتونی 4 تا خانواده رو زیر پوشش بگیری، تحت پوشش خودت بگیری. خب این کار اگر نکنی، تو میدونی دشمن از مرز اقتصاد داره به جامعه لطمه میزنه، تو اینجا باید خونسا سازی کنی. این میشه جهاد که حالا مفهوم گسترده تری هست.
بسیار عالی.
بعد حضرت میفرماید کسی که جهاد را سبک بشمار و از جا روگردان بشه، کوچک و ذلیل میشه. زور بلا قلبهی بالاصحاب، این دردناکه، میگه دلش در پرده گمراهی میره. خیلی ها رو شما میبینی یه مدت نورانی بود، یه مدت خیلی حق و باطل و خوب تشخیص میداد، الان گمراه شده. میگه یکی از دلایلش اینه موقعی که باید جهاد میکرد جهاد رو ترک کرد. و عدیل الحق منه به تضییع الجهاد، چون جهاد را ضایع کرد و ترک کرد، حق از او روگردان میشه. دیگه خدا اجازه نمیده این حق و باطل رو خوب تشخیص بده، به خاری محکوم میشه، از عدالت محروم میشه. حالا بحث دعوت به مبارزه و مذمت یارانش و نافرمانی کوفیانه که امیرالمومنین از اینجا بعد وارد میشه. میگه من آگاه باشید شما را شب و روز پنهان و آشکار دعوت کردم که با دشمن بجنگید، ولی جامعه داره این درد و دلها رو میکنه. به شما گفتم که قبل از این که دشمن با شما به جنگه باهاشون به جنگید. اینم نکته بسیار مهمیه. دیدید خیلی ها به جمهوری اسلامی انتقاد میکردن چرا در سوریه، چرا در لبنان، چرا در عراق مدافعان حرم میفرستی؟ این تاکتیک امیرالمومنینه، این دستور دینه، دستور عقله. میگه وقتی میدونی هدف نهایی دشمن مرزای توه، تو مرزو ببر جلوتر، نذار نزدیک مرزت حتی بشن. و ما دیدیم در جنگ تحمیلی 12 روزه‌ای که رژیم منحوس صهیونیستی به ما تحمیل کرد، ما در طی تمام بیش از 10 مدافعان حرمی که در کشورهای مختلف داشتیم حدود 2000 تا شهید داشتیم، اونم از نیروهای نظامی که داوطلبانه رفتن. در 12 روز جنگی که در سرزمین خودمون داشتیم 1200 شهید از غیر نظامیان بیشترشون داشتیم.
چقدر کودک.
دقیقاً در اینجا میفهمیم چرا رهبری ما و چرا بالاتر از رهبری ما امیرالمومنین میگه آقا نذار جنگ به مرزهای تو کشیده بشه، چون بسیار بسیار هزینه سنگینتری باید بپردازی. چقدر به قول شما کودک، چقدر بیگناه شهید شد تو این جنگ.
جناب دکتر شهبازی، من یه صحنه رو در تلویزیون مشاهده میکردم، مقام معظم رهبری زمانی که سفارت لانه جاسوسی باید بگیم دیگه که تسخیر شده بودش، یکی از همونا اومده بود صحبت کرده بود که ما شنیدیم که ایرانی ها مهمون نواز هستن و ما رو دوست دارن، و دقیقا صحبت آقا همین بودش، گفت بله ایرانی ها مهمون نواز هستن ولی نمیخوان شما اینجا باشید.
بله دوست دارن شما زودتر آزاد شید،
زودتر آزاد شید برید خونه خودتون، اینجا نباشید. هر چیزی رو که ما نمیشه، ما نگاه مثبت بهش نگاه بکن. مهمون نوازی خیلی خوب، ولی آیا تو هم اینجا باید باشی که دشمن ما هستی؟
بله، اصلا تقوای سیاسی یعنی بدبینی به دشمن. چرا بدبینی به دشمن؟ چون قرآن شما را نسبت به دشمن بدبین میکنه. قرآن اجازه نمیده خوشبین باشی، و کاملا هم منطقیه. همین. فرض کن شما یه همسایه‌ای داری 40 ساله غذای مسموم واسط فرستاده، ترور ناموفق کرده، بعد مثلا 40 سال میگه حالا بیا با هم دوست باشیم، یه غذای خوشمزه واسط فرستادم.
عقل نمیشه که
حالا دیگه عقل حکم میکنه که آقا تو باید بدبین باشی. همین. چون این سابقه خرابی داره، 8 سال با ما جنگیدن، تحریم کردن، اقتصادی جنگیدن، فرهنگی جنگیدن. تو اختشاشات اخیری که بعد از جنگ 12 روزه ما بهمون تحمیل شد و تجربهش کردیم، همون روز اختشاشات صبح جمعه شما میبینی صفحات رسمی موساد، مقامات رسمی موساد میگن نیروهای نیابتی ما دارن کار میکنن. خب شما چطور میخوای به کسی که اینقدر خباثت آمیز داره با شما کار میکنه؟ اون مردک ترامپ که برمیگرده میگه من حمایت میکنم، خب کسی که اینجوری با تو داره تا میکنه، خوشبینی به او ساده انگاریه. میگم بخوایم ما خیلی لطیف صحبت کنیم، ساده انگاری. در ادامه حالا خطبه رو ادامه بدیم.
بله.
امیرالمومنین میفرماد من به شما گفتم که با این دشمن نمیتونی خوشبین برخورد کنی، فتواکلتم و تخاذلتم، شما سستی به خرج دادید، شما گردن همدیگه انداختید، شما خاری و ذلت رو پذیرفتید. تا جایی که دشمن پی در پی به شما حمله کرد. بعد امیرالمومنین میفرماید نام یکی از فرماندهان معاویه رو میبره، یک مرد قامدی با لشکرش وارد شهر انبار شد، فرماندار من رو شهید کرد، سربازان شما رو از مواضعشون بیرون کرد. میگه یعنی شما عقوبت داری میشی، شما هی داری مرز رو میاری عقب‌تر. اینجا یک کلام بسیار بسیار مشهوری از امیرالمومنینه که متاسفانه اشتباهند به جامعه القا شده. امیرالمومنین میفرماید به من خبر رسیده که یکی از سپاهیان دشمن وارد خانه یک زن مسلمان و خانه یک زن غیر مسلمان شده و حالا به تعبیر امروزی میشه زیورالات او، خلخال و دستبند و گردنبند و گوشواره و اینها رو از او، از دست و پای او در آورده. اون زنها هیچ سلاحی جز گریه و زاری و التماس نداشتن. اینجا خیلی ها به اشتباه میگن امیرالمومنین گفته برای کشیدن خلخال از پای یک زن یهودی آدم جا داره بمیره. دقیق ترش اینه که من الان عرض میکنم.
بله.
امیرالمومنین میگه این کارها رو کردن، ثم من صرف و وافرین، بعد با خیلی گردن برافراشته و سینه سپر و با حق به جانب رفتن و اتفاقی که افتاده هیچ کس از یاران من متعرض اونها نشده و هیچ کدام از این دشمنها زخمی بر نداشتن، قطره خونی از بینی او به تعبیر امروز نیامده. بعد امیرالمومنین اینجا میفرماد که فلا ان امرا مسلمن مات من بعد هازا اسفا ما کان به ملوما. میگه اگر کسی از این درد بمیره، درد چی؟ از بی‌تفاوتی جامعه. بله اون خیلی بده که آمدن زیورالات یک زن رو از دست و پای او در آوردن، ولی امیرالمومنین ادامه داره حرفش، میفرماد اونا بدون کسی که متعرضشون بشه رفتن، چرا هیچ مؤمنی پیدا نشد نهی از منکر کنه، چرا هیچ جوان مردی پیدا نشد دفاع از دوتا زن بکنه؟ این آدم رو میکشه، این جا داره آدم براش دق کنه و بمیره. پس امیرالمومنین نسبت به بی‌تفاوتی جامعه، من اسم خطبه رو گذاشتم تازیانه های امیرالمومنین بر پیکر جامعه بی‌تفاوت. امیرالمومنین میگه بی‌تفاوتیتون خیلی بدتر از اون گناه هست. بله حالا یه کسی منکری انجام داد خیلی بده، ولی اینکه کل جامعه بی خیال باشن کسی از مظلوم دفاع نکنه، درد اصلی اینجاست. بعد ادامه داره حضرت اینجا به بعد به یکی از دردهایی که آن زمان بوده امروز هم هست اشاره میکنه. فیا عجبن عجبا، امیرالمومنین میگه من دارم تعجب میکنم، والله یمیت القلب، به خدا سوگند که دل آدم رو میکشه این اتفاق، و یجلب الهم، هم و غم رو به انسان جلب میکنه، سرازیر میکنه به وجود انسان، من اجتماع هؤلاء القوم على باطلهم و تفرقكم عن حقكم. اهل باطل سپاهیان بنی امیه گرد باطل خودشون چقدر با هم دیگه
متحدن،
ولی شما در حق خودتون چقدر متفرقید. شما میبینید رهبری در ایام بعد از جنگ 12 روزه چقدر تاکید به اتحاد دارد. و امیرالمومنین از اینجا به بعد اهل حقی که تفرقه انگیزی میکنن یا اهل تفرقه هستند را نفرین میکنه. من چون وقتمون اندکه بیشتر فارسیش رو میخونم،
یک دقیقه دیگه وقت داریم آقای دکتر شهباز.
حضرت میفرماید زشت با روی شما، زشت رو باشید و از اندوه رهایی نیابید، آماج تیر بلا باشید، دشمن به شما حمله میکنه، شما حمله نمیکنید. امروزیش این میشه آقا دشمن داره بمباران اعتقادی در جنگ نرم میکنه، آقای فلانی و خانوم فلانی، تک تک شنوندگان، تک تک سخنرانا، تک تک مسئولی نمایندا، تو چرا هیچ برای خودت نقشی قائل نیستی در دفاع؟ مطالعه بکنی، تبیین کنی، کانال بزنی، رسانه داشته باشی، محتوا تولید کنی در این جنگ نرم. فقط که جنگ نظامی نیست. امیرالمومنین میگه دشمن به شما حمله میکنه، شما نباید بیخیال باشی، حق نداری نسبت به جنگ بیخیال باشی. خدا عصیان میشود، گناه علنی میشود و شما راضی هستید. در تابستان بهتون گفتم، حالا اینجا رو دیگه شنوندگان شنیدن، گفتید هوا گرمه، در زمستان گفتن گفتید هوا سرده، همه اینا دروغه. شما از جنگ میترسید، شما از جنگ ترس دارید، شما از گرما و سرما نمیترسید. و جملات آخر اوج مظلومیت امیرالمومنینه، میفرماد که من خودمو میذارم جایگاهی که خدا نکنه بعضی وقتا امیرالمومنین نسبت به قومش گفت، امام زمان نسبت به من شهبازی بگه این جملات رو. میفرماید به خدا سوگند آرزو میکردم که کاش شما رو نمیدیدم، کاش شما رو نمیشناختم، والله قسم جز پشیمانی برای من حاصلی نداشت نشست و برخواسته با شما، جز اندوه به قول معروف برای من چیزی نداشت آشنایی با شما. قاتلکم الله، ببینید اینا کلام امیرالمومنین ها، داره نفرین
شما رو بکشه.
آره این نفرینه، اهل حقو داره، اهل حقی که عصیان میکنن، تفرقه افکنی میکنن. شما تمام وجود من رو، قلب من رو پر از خون کردید، سینه‌ام رو از خشم مالامال کردید، نظرات من رو فاسد کردید چون اجرا نکردید. شما به جایی رسوندید که قریش گفتن علی ابن ابی طالب مرد شجاعی ولی سواد سیاسی نداره، سواد نظامی نداره.
حالا اینجا میرسیم آج آقا که حضرت همینجا اشاره فرمودن عین العمار.
دقیقا،
یعنی چقدر یاران واقعی حضرت در اون زمان کم بودن. حالا کلمه پایانی حاج آقای شهبازی خیلی کوتاه میتونیم در خدمتتون باشیم،
آخرین جمله
ما گذشته واقعا.
بله جمله آخر، بله. امیرالمومنین میفرماید که من نوجوان بودم در جبهه جنگ بودم، الان 60 سال رو گذروندم در جبهه جنگم، به من میگن سواد نظامی نداری. کوتاه دردناک آخرین جمله امیرالمومنین، ولکن لا رأی لمن لا یطاع، آن رهبری که اطاعت نمی شود نظرش به جایی نمی رسد. اهمیت مردم، اهمیت اطاعت از ولی جامعه، میگه ولی جامعه تو علی ابن ابی طالب هم باشه، وقتی تو اطاعت نکنی این رهبر نظرش به جایی نخواهد.
قرار نیست عصای موسی باشد و بتواند کاری را انجام دهد. دستتون در نکنه استاد شهبازی عزیز. از شما عزیزان شنوندم خیلی ممنون هستم. تا نوبت بعد، خدا نگهدار و التماس دعا.
اگه شنیدن برنامه رو از دست دادید و خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید و با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه به اشتراک بذارید. راستی آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خودتون وارد کنید تا هر لحظه از شبان روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir در کنار شماست.
فرار خواستنی، این قسمت مصرف زیاد.
وای اکرم خانم، چقدر این لبوشکاتون خوشمزه است.
آره عزیزم، بچه بکردیم، من که از این لبوشکای بیرون نمیخرم، اصلا خوشم نمیاد. باید با سائقه خودم یه چیزی درست کنم.
راستش من یه چند باری خریدم
ولی
ببخشید بعدتون نید، خاک داشت. همچون یه گله خاک یهو کرش کرش میریزی دندون آدم.
آره از این میوه خوشگام بخور.
میوه هم خودتو خوش کردی؟
آره دیگه
چقدر رنگاش خوب در اومده.
آره دیگه بازارا میگم رنگ میوه مگه باید چجوری در بیاد؟ نفهمیدم گفتی.
من آخه یه بار میوه خوش کردم همش یه رنگ شد سفید. یه خوب کردی بردارم این لبوشکی خیلی خوب.
خب برای میوه خوش کردن باید یه سری نکات رو رعایت کنی دیگه.
من هم خودم هر وقت سیب میخورم
خب
پوستشو نگه میدارم همونجوری خوش میشه.
خب
دم میکنم شبا با سعید میخوریم اینقدر برای آرامش خوبه.
واسه همین اینقدر ماشالله آرومین دیگه.
بله دیگه. خب شما چطوری میوه رو خوش میکنی؟
خسته شدم دیگه. بسه بزنیم
شما نخور بزنیم من بخورم.
درست باهم صحبت کنیم.
مثلا خود چیز متحرک ممکن تکون بخوری
همون خیلی خوب. چی گفتی؟ گفتی چجوری میوه ها رو خوش میکنم؟
بله
راستش اوایل میذاشتم پشت بوم روشم یه تور میکشیدم که خاک روش نشین. ولی بازم روش میشست. خاک میشست. نمیدونم مگس میشه. آره اصلا خوب نبود.
اینا اینجوری نبودی که؟
نه نه اینا تو هم میخوام بگم تو خونه خوش کردم. چی شد؟ چی شد؟ خوب شد؟ چی بود؟
جست
کردی؟ آه جست. خیلی خوب خیلی خوب بس دیگه حالا
الان تو خونه این کارو میکنی؟
داره دیگه اینا خونگیه بهداشتیه دیگه خبری از گرد و غبار و آلودگی نیست.
چقدرم خوب خوش شده. به به منم راستش میذارم توی سینی یه گوشه تو آشپزخونه ولی خیلی طول میکشه خوش بشه.
ببین میوه ها رو ببین دو سه ساعت من اینا رو خوش کردم.
مگه میشه؟ تو سه ساعت؟
آره
تمام این میبار تو سه ساعت خوش کردین؟ چی شد؟ آب بیارم؟
در اومد. آخ
یه سیگه کچولو رفته بودا.
آره فرید تو گلو
میخوایی من اینو بذارم کنا؟
آره 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 جمع کن جمع کن جمع کن بذارم
بذارش بده من؟
بذارش اینجا نه
پیش خودم جاش امنه.
باش
مچکر. خب میفهم بودین.
ببین سه ساعته خوش میکنم داشتم میگفتم. آره
آخه چجوری؟ من حتی وقتی میوارو میذارم روی بخاریم سه ساعته خوش نمیشه باز خیلی طول میکشه.
خب من فر میذارم یعنی تو فر میذارم.
یعنی تو فر میوه خوش میکنی؟
آره دیگه ببین چقدر خوب در اومده.
یعنی سه ساعت فر روشن میمونه؟
خب آره دیگه هر کار یه قاعده ای داره دیگه. بعدم تازه فر که روشن میکنم هم خونه گرم میشه همین میوه ها اینجوری خوش آب و رنگ خوش میشه. ببین چقدر خوب در میان از کار. آره آره از اون یکی هم بخو. اینه از دوستام یاد گرفتم.
ولی سه ساعت فر روشن میمونه یعنی شما سه ساعت گاز مصرف میکنی؟
واه گاز برای مصرف دیگه اینه مصرف شخصی منه.
آره خب ولی اونقدر هم واجب نیست.
واه
اصلا چه کاریه که آدم یه میوه خوش بخوره میوه رو همجوری تازه تازه میخوره دیگه.
میبینم چقدر بدت میاد.
آره
چه کاریه.
چرا
الان داشتی کلی از میوه خوشگاهی من تعریف میکردی؟
الان هم تعریف میکنم ولی چشم دنبالش
بده من بابا آقا بده من بده بده من بذارم کنار بذار این گوشه بمونه.
سه ساعت گاز روشن مونده بخاطر این میوه ها. باز بخوریم.
خوردی دیگه چی کار کنم اونجوری سه روز باید بمونه. بعدم آشپزخونه من جا نداره سه روز سینی اون وسط باشه که.
نه منظورم اینه که
دیگه چی شد
لواشک لایی دندرم گیر کرده
یکی
که آخو دندرم شکسته. آبیتی بذار باشه حیفه.
نمه نمه بخو.
اما به نظر من شما اینجوری انرژی هدر میدی. اسمش همینه. برای کار ضروری که این کارو نکردین. برای تنقلاته. چرا از پشت در وردی حالا داری میخوری؟ قرارشو بذاری کنار نخوری.
شما اونی که لادندونته داری میخوری، منم یکی
برداشتم خودم. من چیکار کنم؟ برای چی باشی کنار هم یه تیکن برای صرفه‌جویی میکنم.
خب بیا صرفه‌جویی گاز صرفه‌جویی میگه صرفه‌جویی. بیا بابا بیا.
میوه‌شو نمیخوام.
بیا
این لباسه که خوشمزه.
ببین حالا که قرار شد میوه هم صرفه‌جویی کنیم،